بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسه قبل عرض کردیم محضرتون که مرحوم میرزای ناینی فرموده بودند تمانع بین ضدین از حیث مقتضی است، یعنی اگر یک ضد مقتضی داشته باشد ضد دیگر نمیتواند واجد مقتضی باشد. بنابراین هیچ وقت نوبت نمیرسد به مدخلیت مانع در عدم معلول. در جایی که ضد این داریم، اگر یک ضد وجود ندارد برای چیست؟ برای اینکه مقتضی ندارد نه برای اینکه مانع دارد. پس استناد عدم یک ضد به عدم مقتضی است نه به وجود مانع. حالا که اینطور شد، پس عدم مانع نمیتونه مطلوب باشد چون مدخلیتی نداره در وجود ضد دیگر. و فرمودن اگر از این هم صرف نظر کنیم، بپذیریم که ممکن است ضدین مقتضی داشته باشند، اون چیزی که سبب می شود یک ضد به وجود بیاد و ضد دیگر به وجود نیاد، قدرت و قوت مقتضی است، تفوقی که مقتضی یک ضد بر مقتضی ضد دیگر پیدا می کند، سبب می شود که یک ضد به وجود بیاد، ضد دیگر به وجود نیاد. پس اینجا مدخلیت می شه مال چی؟ مال شرط. بازم استناد به مانع پیدا نمی کند. و عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی فرمایش اول مرحوم ناینی رو رد کردند و فرمودند درست نیست، اما فرمایش دوم ایشون رو پذیرفتند، که اون وقت اشکالی که به فرمایش آقای خویی مطرح بود این بود که همان اشکالی که به فرمایش اول مرحوم ناینی دارد به فرمایش دوم مرحوم ناینی هم وارد است و نمی توان عدم یک ضد را مستند کرد لزوما به عدم. بله، ممکنه یک ضد مقتضی هم نداشته باشد، ما بحثی در اون نداریم. اینکه یک ضد می تواند مقتضی نداشته باشد کسی انکار نمی کنه. بحث سر این است آیا لزوما مستند به عدم مقتضی است عدم یک ضد، یا می تواند مستند به مانع هم باشد. عرض ما این بود استحاله ای ندارد، امتناعی ندارد هر دو ضد مقتضی داشته باشند، و اگر با وجود مقتضی یکی به وجود آمد و دیگری نتوانست به وجود بیاد برای چیست؟ برای اینکه وجود این مانع شده از وجود دیگری، و در واقع عدم دیگری مستعد به وجود مانع، که مانع چیست؟ همان وجود دیگری است. اما مرحوم شهید صدر اصرار دارند بر این مطلب که تضاد ضدین از حیث مقتضی است. برای استدلال بر این مطلب می‌فرمایند که اگر دو تا ضد داشته باشیم و فرض کنیم که هر دوی این ضدها مقتضی دارند، داشته باشیم نه اینکه حالا وجود خارجی دارن، یعنی دو تا ضد فرض کنیم دو تا ضد و فرض بکنیم که هر دو دارای مقتضی هستند. از حیث قوت و قدرت اقتضا هم با هم برابر و مساوی. این دوتا مقتضی یا باید بگیم هر دو تأثیرگذاری بالفعل دارن، یا بگیم یکی از آن دو تأثیرگذاری بالفعل دارد دیگری ندارد، یا بگیم هیچ کدام تأثیرگذاری ندارند. اگر بخوایم بگیم هر دو تأثیرگذاری دارند، لازمش چیه؟ اجتماع ضدین. ضدین در آن واحد بر موضوع واحد اون وقت بعد در خارج محقق بشه، میشه اجتماع ضدین. این محاله. اگر بخوایم بگیم یکی تأثیرگذاری دارد دیگری ندارد، معناش ترجیح بلا مرجحه. اینم امتناع عقلی دارد. پس تنها صورتی که باقی میماند فرض سومه، یعنی هیچ کدام نمیتوانند تأثیرگذاری داشته باشند. معنای این حرف چیه؟ تمانع هست در مرحله اقتضا. بدون اینکه هیچ کدام به وجود بیان، منع وجود دارد، تمانع وجود دارد بین این دوتا. این تمانع در چه مرحله است؟ در مرحله اقتضا است. اون طرف دیگر هنوز وجود نداره که بتونه منع ایجاد بکنه. پس این ثابت می کند که در مرحله اقتضا تمانع هست. حالا اینی که گفتیم در جایی بود که دو مقتضی، دو ضد از حیث مقتضی با هم مساوی باشند. اگر در این حالت گفتیم تمانع مربوط است به مرحله اقتضا، در جایی که یکی مقتضیش قوی تره و دیگری ضعیفتر، در اونجا هم همین ملاک هست و فرقی نمی کند. تمانع مربوط به مرحله اقتضا است. پس در هر حال اون چیزی که سبب می شود که یک ضد باشد و ضد دیگر نباشد، استناد به چی پیدا میکنه؟ به مقتضی، نه به وجود مانع. بعد جواب میدهند یک دخل مقدر را، اونم این است که ممکنه کسی بگه خب آقا سلمنا، در مرحله اقتضا تمانع هست، اما این مانع از این نیست که در مرحله وجود هم تمانع باشد. هم در مرحله اقتضا تمانع هست، هم در مرحله وجود. چه اشکالی داره در هر دو مرحله تمانع باشد؟ بی‌فرمایند نمیشه. اگر در مرحله اقتضا تمانع باشد، دیگه در مرحله وجود نمیتواند تمانعی باشد. این محاله. چرا؟ میفرماید این تمانعی که میگید در مرحله وجود، آیا یک ضد بعد الوجود میخواد مانع ضد دیگر باشد یا قبل الوجود؟ قبل از اینکه به وجود بیاد میخواد مانع باشه، یا بعد از اینکه به وجود آمده میخواد مانع باشه؟ اگر میگید قبل از اینکه به وجود بیاد میخواد مانع باشد، یعنی امر عدمی تأثیرگذاری پیدا بکنه. امر عدمی امکان تأثیرگذاری ندارد، چون لاشیء مؤثر هم نیست. لا شیء وقتی شما میگید یعنی چی؟ یعنی تمام حیثیات وجودیه رو از اون دارید نفی میکنید، هیچ حیث وجودی در آن نیست، در حالی که تأثیرگذاری یک حیثیت وجودی است. پس قبل از این که به وجود بیاد نمیتونه مؤثر باشه. اگر بخواد نمیتونه مانع باشه. اگر بخواد مانع باشه کی باید مانع باشه؟ بعد از وجود. بعد از وجود، وجود این ذات آیا متوقف بر تمامیت مقتضیش هست یا نه؟ مقتضیش تمام شده که به وجود آمده دیگه. حالا که اینطوره، مقتضی وقتی تمام شد مانع مقتضی چی میشه؟ ضد دیگر، یعنی در رتبه مقدم بر وجود این مانع برای ضد دیگر هست. دیگه نوبت به این نمیرسه که در این هم بخواد چی باشه؟ مانع برای ضد دیگر باشه. قبل از این که این ضد به وجود بیاد، قبل که میگم قبل زمانی نیست، قبل رتبی عرض میکنم، در رتبه سابق بر وجود این ضد، ضد دیگر مانع دارد. دیگه نوبت نمیرسه که در رتبه لاحق این بخواد دوباره چی بشه؟ مانع بشه. پس اگر دو تا مقتضی با هم تمانع داشتند، دیگه شما نمیتوانید عدم یک ضد را مستند کنید به وجود ضد دیگر. این امکان پذیر نیست. اما این استدلالی که ایشون دارند اشکالی که دارد این است که ایشون در این استدلال تکیه کردند بر این مسئله که عدم تأثیرگذاری مقتضی دو ضد نتیجه وجود تمانع بین این دو ضد است. چون اینجوری گفتن، فرمودن دو تا مقتضی مساوی یا هر دو مؤثرن یا هیچ کدام مؤثر نیستن یا یکی مؤثر دیگری نیست. اولی و سومی امکان پذیر نیست، دومی متعینه. هیچ کدام تاثیرگذار نیست. وقتی هیچ کدام تاثیرگذار نیست، یعنی از این چه نتیجه گرفتن؟ یعنی تمانع هست بین دو مقتضی. این نتیجه گیری درستی نیست. چرا؟ اون چیزی که مانع می شود از تأثیرگذاری هر کدام از این دو مقتضی، مجرد وجود مقتضی برای ضد دیگر نیست، بلکه نتیجه و اثر بالفعل مقتضی است. نتیجه و اثر بالفعل مقتضی چیه؟ همان معلول یا ضد دوم. به همین جهت اگر فرض بر این باشد که هر دو ضد مقتضی داشته باشند، اما یکی از اینها شرط هم داشته باشد علاوه بر مقتضی، دیگری فاقد شرط باشد، آیا باز هم تمانعی داریم؟ دو تا مقتضی داریم از حیث اقتضا مساوی، اما مقتضی برای تأثیرگذاری نیازمند شرط هم هست. یکی از اینها شرط را دارد، دیگری ندارد، آیا تمانع هست بینشون؟ اگر از حیث مقتضی تمانع باشد، در اینجا هم باید بگید تمانع هست. پس معلوم میشه تمانع صرفاً از حیث وجود مقتضی نیست. تمانعی که برقرار است از حیث اثری است که بر مقتضی مترتب است. به عبارت دیگر، دو تا ضد در صورتی با هم دیگه تمانع پیدا می کنند که علاوه بر این که هر دو مقتضی دارند، شرط هر دو هم محقق باشد و مانعی هم برای هیچ کدام بجز ضد دیگر وجود نداشته باشد. اگر دو تا ضد داریم، هر دو مقتضی دارن، هر دو هم شرط دارن، یکی از اینها یه مانعی دارد غیر از این یکی، به جز وجود این ضد یه مانع دیگری دارد، آیا الان هم باز بینشون تمانع هست؟ نه. پس شرط تمانع اینه: یک، هر دو مقتضی داشته باشد. دو، شرط هر دو محقق باشد. سه، مانع دیگری برای هیچ کدام به جز دیگری وجود نداشته باشد. این مطلب به این معناست که مجرد وجود مقتضی برای ضد اول مانع از اثرگذاری مقتضی ضد دوم نیست، بلکه چون که در مقام بررسی ما فرض رو بر این میذاریم، حالا ممکنه در مقام تحقق خارجی این هیچ وقت همچین فرضی محقق نشه، اما این یه فرضی است ما در مقام تحلیل عقلی اینجوری در نظر میگیریم و فرض میکنیم که الان مقامی است که هیچ کدام از دو ضد محقق نشدن فعلا. هر دو مقتضی دارن، هر دو هم شرط دارن، هر دو هم فاقد مانع هستند، به جز دیگری مانع دیگری براشون نیست. با فرض عدم دیگری علت تامه برای این موجوده یا نه؟ موجوده. با فرض عدم این علت تامه واسه دومی هست یا نه؟ اینم هست. پس جمیع اینها در واقع می شود علت تامه. دو تا علت تامن که با هم دیگه دارن تمانع بینشون هست و تضاد بینشون هست. علت تامه وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی اثر. آیا اثر منفک از مؤثره؟ نه. ببخشید، علت تامه یعنی مؤثر. آیا مؤثر، آیا منفک از اثره؟ اثر چیست؟ وجود ضد، وجود هر کدام از این ضدها اثره. اینایی که ما در نظر گرفتیم چی بود؟ علت تامه برای این وجودها بود، یعنی مؤثر. مؤثر هم منفک از اثر نیست. اثر و مؤثر اتحاد دارند. از دو حیث شما وقتی نگاه بکنید، از یک حیث میگید اثر، از حیث دیگر میگید مؤثر. پس در واقع اون چیزی که تمانع بینشون هست چیه؟ وجود دو ضد. تمانع از حیث مقتضی فقط نیست، تمانع با فرض تمامیت علت تام است برای هر کدام از دو ضد. و فرض تمامیت علت تام فرض چیست؟ فرض وجود ضد است. پس تمانع تمانع وجودی است. در کلام مرحوم آیت الله روحانی هم اگر یادتون باشه جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، ایشون هم فرمودن این یه امر بدیهی است، بلبداه اصلا عرفم وقتی بهش بگی که مثلا توی لیوانی پر یخه میخواد آب بریزه توش نمیریزه، میگه چرا نمیریزه؟ میگه چون توش یخه، نه اینکه چون وجود آب در این مانع، وجود آب در این لیوان فاقد مقتضی است. وارد نشدن آب به لیوان رو استناد میده به چی؟ به وجود یخ، نه به فقدان مقتضی برای اینکه آب در این لیوان باشد. به وجدان خودمونم وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که این تمانو از حیث چیه؟ وجود. اما حالا اینو بخوایم تحلیل هم بکنیم، به تحلیل عقلی بیان بکنیم، تحلیلش همین بود که خدمتتون عرض کرد. البته مرحوم شهید صدر حالا به این راحتی ها دست بر نمیداره از ادعا، میفرماید که اگر شما حرف ما رو نپذیرید، قبول نکنید که تمانع در مرحله اقتضاست، تمانع رو مربوط به امر به وجود دو ضد بدانید، یه اشکالی پیش میاد. اشکالش اینه که باید بپذیریم با وجود فعلیت یافتن مقتضی یک ضد، وجود مقتضی برای ضد دیگر امکان پذیر است. صرف وجود مقتضی ها، نه اینکه اونم فعلیت پیدا بکنه، اون که معلومه امکان پذیر نیست. نه، یه ضد داریم، مقتضیش اثر بر آن مترتب شد. یعنی چون مترتب شد؟ یعنی ضد به وجود آمد. ضد دیگر باید بگید که می تواند در همین حال مقتضی هم داشته باشد. مثلا دیواری سیاهه، همین الان بالفعل سیاهه، مقتضی برای سیاهی اثرگذاری بالفعل پیدا کرده، دیوار شده سیاه. باید بگید که دیوار سیاه مقتضی برای سفیدی میتواند داشته باشد. در حالی که این امر محاله. چرا محاله؟ میفرماید که برای اینکه علت تامه و اجزای علت تامه در جایی امکان دارند، وجودشون ممکن است، که معلول امکان ذاتی داشته باشد. معلول امکان ذاتی داشته باشد. اگر ما معلولی در نظر میگیریم که اصلا امکان ذاتی ندارد، نه علت تامه میتواند داشته باشد، نه مقتضی برای آن میتونه باشد. تمانع بین ضدین هم تمانعی ذاتی است. اصل تمانع ها، نه رابطه تضاد رو نمیگیم، رابطه تضاد ذاتی نیست، عرضی است، اما اصل تمانع بین ضدین، اصل تمانع یک تمانع ذاتی است. یعنی اینطور نیست که بالعرض ایجاد شده باشد شما ضدین و تمانعش یک جایی بتونی چکار کنی؟ برطرف کنی. اگه بالعرض باشد یعنی در یه حالت میشه، در یه حالت نمیشه دیگه. اما اصل تمانع بین ضدین ذاتیه. وقتی که این اصل شد ذاتی، اصل تمانع شد ذاتی، پس مقتضی برای ضد دیگر می شود چی؟ محال. در جایی که مقتضی ضد اول تمام است و اثر گذاشته، مقتضی برای ضد دوم وجودش می شود محال. چرا؟ چون همان گونه که ضد دوم علت تامه نمی تواند داشته باشد، اجزای علت تامه برای ضد دوم هم نمی توانند وجود داشته باشد. پس معلوم شد با وجود مقتضی برای یک ضد و تأثیرگذاری آن، مقتضی برای ضد دیگر نمیتواند. پس این ثابت میکنه تمانع در چه مرحله ایست؟ در مرحله اقتضاء. تمانع مربوط است به مرحله اقتضاء. اما این اشکال هم پاسخ داره. پاسخ اشکال این است که اصل مدعا درست، اگر چیزی امتناع ذاتی داشته باشد، نه علت تامه میتونه داشته باشه، نه اجزاء علت تامه میتوانند برای آن محقق شوند. چون غایت از وجود علت تامه چیست؟ هم علت تامه هم اجزاء علت تامه، غایتشون چیه؟ اینکه معلول بر اونها، اگه معلول ممتنع باشد، این دیگه غایت هم ندارد. بدون غایت که نمیتونه وجود بیاد، قطره‌ای که نمیتونه وجود بیاد. پس اصل مدعا درست، اما مثالی که ایشون زدند یک خلطی درش هست. ایشون میفرمایند جسم سیاه نمیتواند مقتضی برای سفیدی داشته باشد. جسم سیاه یعنی چی؟ یعنی جسم مقید به سیاهی؟ بله. جسم به شرط سیاه بودن مقتضی برای سفیدی ندارد. اما جسم سیاه و اگر لا به شرط نسبت به سیاهی در نظر بگیری، آیا مقتضی برای سفیدی دارد یا نه؟ بله، امتناعی ندارد. سفیدی اقتضا داشته باشد برای عروض بر جسمی که نسبت به سیاهی لا به شرطه. اشکال در اینجا پیدا میشه. شما جسم سیاه رو وقتی میبینی، اینو به شرط شی در نظر میگیری نسبت به سیاهی. وقتی به شرط شی در نظر میگیری، اون وقت میگی این برای عروض سفیدی بر این مقتضی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون جسمی که به شرط شی است به نسبت به سیاهی، امکان عروض سفیدی بر آن نیست. جمع بین ضده میشه. اما جسم سیاه اگر لا به شرط در نظر بگیری نسبت به سیاهی، آیا بازم امتناع دارد سفیدی بر آن عارض بشه؟ نه. وقتی لا به شرط شد، دیگه امتناعی به وجود نداره. وقتی امتناعی نیست، مقتضی هم برای آن ممکنه. بله، ما که نمیخواییم یه کاری بکنیم که جمع بین ضدین در خارج محقق بشه، این که امکان پذیر نیست که. بحث سر این است وقتی شما میگید مقتضی برای جسم و مقتضی برای یک ضد هست، یعنی چی؟ یعنی در جایی که آن موضوعی که این ضد میخواد بران عارض بشه به شرط ضد دیگه است یا لا به شرط نسبت به ضد دیگه؟ سه حالت که بیشتر نداریم، یا به شرط شیعه، یا به شرط لاست، یا لا به شرطه. شما وقتی میخوایی ببینی مقتضی برای عروض این مثلا سفیدی بر جسمی هست، اون جسم رو چجوری در نظر میگیری؟ به شرط شیعه در نظر میگیری؟ به شرط لا یا لا به شرط؟ لا به شرط در نظر میگیری، میفهمی که آیا مقتضی برای عروض سفیدی هست یا نه. نمیتونی به شرط ضد این در نظر بگیری بعد بگی که حالا ببینم مقتضی داره یا نداره. خب معلومه به شرط ضد در نظر بگیری مقتضی نداره. وقتی شما میخوای مقتضی در حساب بکنی، آیا عروض یک عرضی بر یک جوهری مقتضی برای آن هست یا نه، باید فی حد نفسه و فی حد ذاته در نظر بگیری، نه با توجه به این که الان در خارج این جوهر بر آن ضد دیگری عارض است. اینجوری که در نظر نمیگیری که، مقتضی و فی حد نفسه و فی حد ذاته در نظر میگیری. وقتی فی حد نفسه و فی حد ذاته، یعنی جوهر را چجوری در نظر گرفتی؟ لا به شرط. جوهر و لا به شرط باید در نظر بگیری. پس امتناعی ندارد جسمی که همین الان سیاه است مقتضی برای عروض سفیدی بر آن هم وجود داشته باشد. چرا؟ برای اینکه ما این جوهر رو نسبت به سیاهی لا به شرط در نظر میگیریم، نه به شرطشه. پس استدلال ایشون هم اشکالی که داره در این مرحله است، در مرحله لحاظ موضوع. موضوع رو اگر مقید در نظر بگیرید، به شرط شی در نظر بگیرید، بله درسته این اشکال به ذهن میرسه، اما موضوع رو نباید اینجوری در نظر گرفت برای اینکه ببینیم مقتضی هست یا نه. بله اگر بخوای ببینی وجود خارجی دارد یا نه، میتواند وجود خارجی محقق بشود یا نه، درسته، چون در اونجا دیگه ما در وجود خارجی لا به شرط نداریم، یا مقید یا نیست. در تحقق خارجی هرچی که محقق میشود یا مقید به قید هست یا مقید به قید نیست، لا به شرط نداریم. لا به شرط فقط در هنگام لحاظه. در وجود خارجی میبینیم این به شرط شیعه، به شرط سیاهیه تحقق پیدا کرده این جوهر یا این موضوع، این گونه محقق است. الان سیاهی بران عارضه، میگیم پس سفیدی بر این نمیتواند عارض باشه. این از حیث وجود خارجی سفیدیه. اما از حیث مقتضی دیگه نمیاییم نگاه بکنیم شرایط خارجی چیه، فی حد نفسه در نظر میگیریم. لذا موضوع رو لا به شرط در نظر میگیریم و لحاظ میکنیم. موضوع وقتی لا به شرط شد، وجود مقتضی هم برای آن امتناعی نداره. پس این استدلال مرحوم شهید صدر هم استدلال تمامی نیست و معلوم شد که تمانع بین ضدین تمانع در مرحله وجود است. خب اگر تمانع در مرحله وجود باشد، آیا باید ملتزم بشویم به این که امر به یک ضد مقتضی نهی از ضد دیگر است؟ آیا این نتیجه بر این حرف مترتبه یا خیر؟ اینو انشالله جلسه بعد تفصیلش رو خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.